بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که تاکنون گفته شد یا میتوان گفت این است که گرچه اصلاحات ادله معاملات، عقود و ایقاعات شامل سبی و غیر سبی میشود، ولی بعد از داشتن ادله تخصیص و تغیید نمیشد به اون اطلاقات تمسک کرد. قهرن صحت عقد مشروط به بلوغ و رشد است و اگر عاقد بالغ رشید نبود، اون چرا که با این خرید فروش گرفته میشود مقبوض به عقد فاسد است که بحثش سابقا گذشت. حکم مقبوض به عقد فاسد جاری است. این مطلب اول. دوم این که با داشتن روایات معتبر در درجه اول اولا، خود آیه سوره مبارکه نساء، نمیشود به اجماع و شهرت خیلی بها داد، اونطوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بحث رو به اون سمت بردن. برای اینکه اطمینان به اجماع تعبدی یا شهرت کاشف تعبدی با وجود روایات و آیات معتبر و دال بسیار بعید است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که آیه سوره مبارکه نساء درباره تصرف مالی است که مال سبی اگر در اختیار او باشد او بخواهد تصرف بکند، این تصرف نارواست. دو قسمش رو به خوبی شاهد می شود، اونجا که بدون اذن باشد یا اونجا که با اذن باشد. آیه 6 سوره مبارکه نساء کاملا نفی میکند، برای اینکه حق تصرف مال را به سبی نداده است. قهرن اگر ولی بخواهد اذن بدهد، به یک امر غیر مشروع دارد اذن میدهد. مال خودش نیست که اذن بدهد، به دست خود او نیست. وقتی خود شارع مقدس میفرماید که ببتر الیتاما حتی از بلغون نکاح و آنستم من هم رشدن فتوا و الیهم اموالهم، معلوم می شود که قبل از بلوغ و قبل از احساس رشد دادن مال یتیم به دست خود یتیم نامشروع است. پس ولی حق اذن ندارد، تصرفش کمبودی ندارد که با اذن ولی حل بشود، نظیر بیع فضولی. بلکه اصلا ولی حق اذن ندارد. دشار مقدس به ولی فرمود شما حق ندارید این کارو بکنید. بنابراین چه ولی اذن بدهد چه ولی اذن ندهد، سبی قبل از بلوغ و رشد در تصرف مال از نظر تصرف مالی مهجور است. نسبت به این دو فرع آیه 6 سوره مبارکه نساء کاملا شاهد می شود. اما نسبت به فروع دیگر که بخواهد عقد بکند، تصرف مالی نیست، یعنی مال در اختیار او نیست، بخواد عقد بکند، صرف عقد است، خواه به اذن ولی خواه بدون اذن ولی، این احیانا ممکن است مندرج تحت همین آیه 6 سوره نساء باشد. برای اینکه بالاخره کسی که دارد اجرای عقد میکند یه تصرفی است، تو دفتر تجاری نشسته خرید و فروش میکند، منتها در مقام وفا نیست، خود این رو عرف تصرف مالی میدوند. بر فرض این فرع سوم چه با اذن چه بی اذن که دو تا فرع ضمنی استخراج میشود، اگر مشمول آیه 6 سوره مبارکه نساء باشد، صحیحه علی ابن رعاب از یک سو، صحیحه حسن ابن محبوب از سوی دیگر، اونطوری که مرحوم نراقی رضوان الله علیه تو مستند بیان کردن، شامل این حالات می شود و جلوش می گیرد که روایاتش قبلا خونده شد. از حضرت سوال میکنن که امر سبی کی نافذ است، فرمود اذا بلغه، و اگر بالغ و رشید شد امرش نافذ است. امر غلام این طور است، امر سبیه هم همین طور است. به مانند میمونه مسئله چهارم، سنت چهارم. تا اینجا صورت اول، دوم و سوم این است که در مال خودش بخواهد تصرف کند، یا مال در اختیار اوست کما در فرض اول و دوم، یا مال در اختیار او نیست، او فقط میخواد عقد کند که بعد مال را وفا بکند، که صورت سوم است. درباره مال خودش میخواد عقد تصرف کند. صورت چهارم و مسئله فرع چهارم این است که وکیل از غیر است در خرید و فروش اموال غیر. این را آیه شامل نمیشود، چون آیه دارد که حتی از بلغون نکاح فین آنستون من هم رشتن فتف و الیهم اموال هم. نه اینکه که سبی را محجور به مسلوب العباره بکند، حتی یک طلبه یا دانشجو تحصیل کرده که قدرت اجرای صیغه عقد را دارد، این نتواند وکیل از دیگری بشود در اجرای عقد نسبت به خرید و فروش مال دیگری. دیگری دارد مالش رو میخرد یا میفروشد، به او میگوید تو از طرف من وکیلی برای اجرای این عقد، بگویم این مسلوب العباره است و مهجور است. از آیه استفاده نمیشود و استفادهش از روایت حسن بن محمو و علی بن رعاب و هم کار آسانی نیست، برای که این به حساب امر سبی نمیآید. این کار دیگری است، این فقط دارد عقد اجرا میکند. یه طلبی است تحصیل کرده، 14 سالش تمام شد، حالی چند ماهی مونده به بلوغ برسد، ما بگوییم این عقد نکاحی که او میکند باطل است، این عقد بیعی که او اجرا میکند برای دیگری باطل است. آیه که شامل نمیشود و شمول صحیحه علی ابن رعاب و حسن محبوب هم دشوار است و بنای عقلا و عرف هم همین است که به این گونه از موارد بها میدن. امر خودش، مثلا امروهو امروها، هم درباره سبیه دارد امروها، هم درباره غلام دارد امروهو، و اینا کار اونها نیستن، کار دیگری است. و بر فرض اگر چون چه ما تردید داشته باشیم، اطلاقات ادله کافی است، چون وقتی ادله مشکل دارد که احراز مخصص یا مقید شده باشد، ولی اگر در اصل تخصیص و تغییر شک کردیم، اطلاقات اثارات و اطلاق و اثارات و عموم محکمه دیگه. خب سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه مثل بعضی از فقهای دیگه رضوان الله علیهم گذشته از اینکه این فرع چهارم رو نافذ میدونن، در معاملات حقیر و یسیر هم امر او رو نافذ میدونن. مگر بنای عقلا، بنای متشرعه، سیره متشرعه بر این است که این کودک ها وقتی ممیز باشند و رشید ولو بالغ نباشند، کارهای جزئی را انجام میدن، خرید و فروش جزئی را انجام میدن. دوران فراغت تابستان یک لوازم و تحریری، چند تا قلمی، چند تا خودکاری، چند تا دفتری پدر برای این فرزند رشید ممیز به غیر بالغ میگرد که این سرگرم باشد. از این کارها در گذشته هم بود، الان هم هست، متشرعین هم این کار رو میکنن. این معاملات یسیر را نمیشود گفت به این که مشمول آیه است یا مشمول روایت علی ابن رعاب و حسن بن محبوب است. در معاملات یسیر بنای متشرع بر صحت است، چون که در اجرای عقد هم بنای متشرعه بر صحت است. البته اگر چون چه ما یه روایت مطلق تام می داشتیم که نسبت به امر سبی حتی در موارد جزئی هم نهی کرده باشد که ناظر به بطلان است، نهی در این گونه از امور به وضعیت اشاره دارد نه به تکلیف، اونجا به این اطلاق عقص می شد ولی وجود ندارد. مطلب دیگه این که اموال غیر چون زمام در غیر از تقویم و نرخ او، قیمت گذاری او، آشنایی به قیمت او، این مال غیر است، ولی سبی دارد عقد اجرا میکند، مثل اینکه طرفین زوجین یکدیگر را دیدند، پذیرفتند، پدر و مادر زوجین با یکدیگر مذاکره کردند، غبطه و صلاح طرفین را بررسی کردند، بعد به یک طلبه درس خونی که یک دو سه ماه مونده 15 سالش تمام بشود به اون میگن تو این صیغه عقد رو اجرا بکن. این دیگه امر سبی نیست. یا خرید و فروش میخوام بکنن، همه مصالح رو در نظر گرفتن، به اون میگن تو این بیع و اشتری تو رو اجرا بکن. تمام مصالح به ملاک ها را طرفین ارزیابی کردن، به این گفتن تو فقط وکیل ما هستی در اجرای عقد. البته اگر وکیل دیگری بشود در جمیع شؤون، بله اینم شبیه آیه است، اون تصرف در مال است و ممکن مهجور باشد. ممیز چون امره دارد دیگر، امر خود او، ولی در مسئله وکالت عن الغیر امر او نیست. دیگری همه کارها را ارزیابی کرده، بلاک ها را سنجیده، به او میگوید شما فقط عقد بیت و اشتری تو چون عربی بلدی اجرا بکن. همین ما بگم این مسلوب العباره است که سکران و المجنون است. مفلس هم همینطور است، مفلس در مال خودش مهجور است. حالا یک تاجر ورشکسته ای که ورشکست و تفلیس شده، حاکم شهر هم فلستو گفته، این در اموالش مهجور است، اما حالا بخواد بر دیگری عقد بکند، چه عقد نکاح چه عقد بی، بگم تو مهجور یعنی مسلوب العباره ای؟ این که نیست. این شبیه نائم نیست که عبارتش بی اثر باشد، این شبیه مفلس است در این قسمت که از در مال مهجور، تصرف در مال، نه تصرفات لفظی و عقدی و علمی و ماننده. چرا؟ چرا اموالم خصوصیت ندارد؟ اگر چون چه آیه این مال را قید کرده است، کلام محفوف است به ما یصلح للقرینیه، ما از کجا اموال هم را بگیم کل عدم است؟ این تحصیل کرده است، عالم است، قاصد است، مشکلات علم و قصد ندارد، ولی مشکلات مال دارد که فرمود مال او را به او ندید. امر او نیست، مال او نیست. در جریان صفیح بین تو کتابای فقهی، بین صفحی که زمان کودکی بود و قبل از بلوغ بود تا به بلوغ اتصال پیدا کرد، با صفحه تاری بعد از رشد فرق گذاشتن. گفتن اگر کسی صفیح بود در دوران کودکی و صفحش تا زمان بلوغ طول کشید، این بالغ است ولی صفیحانه بالغ شد، این مهجور است. ولی اگر بالغ شد و رشید بود و یک بیماری به مانند اون پدید آمد که صفحش بعد از رشد است، این باید به محکم برود و ثابت بشود، حاکم شهر حکم کند که این صفیح است. پس صفحه قبل از بلوغ با صفحه بعد از بلوغ را فرق داشتن. صفیح مهجور هست، منتها قبل از بلوغ، اگر صفحش قبل از بلوغ بود، نیازی به قبل از رشد بود، قبل از رشد بلوغ و رشد بود، نیازی به حکم حاکم نداره. حتی اونهایی که مثل مرحوم شیخ رضوان الله در مبسوط فرمودن به این که اگر بلغ بال عشرن رشیدن کارهای او نافذه است، اگر 10 سالش باشد ولی باز رشید نباشد، صفحش نیازمند به حکم حاکم نیست. ولی اگر بالغ شد و رشید بود و در اثر بیماری صفح آرزه شد، اون صفح باید به وسیله حاکم شهر حکم بشود که این صفیح مهجور است. خب حالا این حکم، این اموری که ادعای او معیار نیست، تشخیص عقلا معیار است. در جریان صفحه قبل از بلوغ همون که کارشناسان عادی میگویند این سفیه است که سود و زیان را تشخیص نمیدهد، کافی است، نیازی به محکمه شرع ندارد. ولی بعد البلوغ و رشد، سفه عارض نیازمند به محکمه رفتن است. خب بحث البته هنوز ادامه دارد، چون مربوط به نقد آرای دیگران هم باید مطرح بشه. اما آنچه که در بحث روز چهارشنبه اشاره شد، که دو مقام بحث است. یه بحث فقهی است که بحث روزانه است، یه بحث فلسفه فقه است. فلسفه فقه مثل فلسفه اصول، مثل فلسفه تاریخ، مثل یه از بیرون نظر کردن است. خود فقه میکردم یه موضوع رو مطرح میکنند، مسئله مطرح میکنند، درباره بحث میکنند، مثل بحث رایج روزانه ما. فلسفه فقه یعنی از بیرون به این فقه نگاه کردن است. به روایت کار نداریم، به آیه کار نداریم، به اقوال فقها کار نداریم. فقه رو میذاریم جلو، از بیرون درباره فقه نظر میکنیم. این درباره همه علوم هست، تو فلسفه تاریخ هست، تو فلسفه تفسیر هست، تو فلسفه نگاه درون و بیرون مربوط به همه علوم. ما اگر فقهمون برابر با اصلاقات ادله، اصلاق و تقیید، عموم و تخصیص، شهرت و اجماع، آیه و روایه و مانند اون شکل میگیرد، این از یک جهتی این بحث به بحث‌های اصولی هم نزدیک است. منتها چون این قسمت مباحث مطالب در اصول مطرح نیست، از اونها به عنوان فلسفه علم، فلسفه فقه مطرح میکنند، گرچه اصول میتواند متولی مسائل باشد. ما که از روایات اطلاق میگیریم، از روایات عموم میگیریم، فقط باید ادبیات اطلاق و عموم را برای ما مشخص کند که الف لام چند قسم است. ما الف لام عهد داریم، الف لام جنس و استغراق داریم، اونا عام است، اینا غیر عام. هیئت جمع داریم، اسم جمع داریم، اسم جنس داریم، چی برای عموم است، چی برای غیر عموم. جمع و مفرد را، مطلق و مقید را فقط باید لغت و ادبیات تعمیم بکند. با همین ابزار مسئله فقه تعمیم می شود، یا تاریخ و سیاست و اجتماع و جامعه شناسی و نظام اجتماعی هم بی تأثیر نیست در کیفیت استنباط. بیان لطیف سیدن استاد امام رضوان الله علیه که فرمود زمان و مکان نقشی در اجتهاد دارد، سهم تعیین کنندی در اجتهاد دارد، تفسیرهای فراوان شده، همایش هم برگزار کردن برای اینکه منظور امام رضوان الله علیه مشخص بشود. البته یه مقدار تأثیر زمان و مکان که مربوط به تغییر موضوع است، تحول موضوع است، اینا خب حکم روشنی دارد. اینا از دیر زمان هم بود و بعید است که اینها مراد امام رضوان الله علیه باشد. غالب فقها هم فرمودن این رو که چون بی در ربا در بی غیر از ربا در قرض است، در جریان قرض کل قرض جر نفعا فهو سود، و اما ربا در هر قرضی است، و اما ربا در بی اگر مبی مکیل و موزون بود ربوی است، ربا بردار است، و اگر معدود و ممسوح بود ربا بردار نیست. حالا اگر یک کالایی در یک شهری با وزن خرید فروش میشد، در شهر دیگر با عدد، گردو و تخمر در یک اصلی یا در یک شهری اینجور بود، در یک اصلی اینها عددی بود، الان اینها وزنی است. خب هر زمانی که خواست خودش دارد، اون وقتی که عددی بود ربا بردار نبود، الان که وزنیست ربا بردار است، تخمر اینطوره، گرد اینطوره و مانندون. هم مکانش اگه در مکانهای گوناگون احکام گوناگون دارد، در زمانهای گوناگون احکام گوناگون دارد. بعید منظور امام رضوان الله این باشد. این که فرمودن زمان و مکان نقش تعیین کنند در اجتهاد دارد، این میتواند از همین قبیل همین امور باشد. الان تقریبا یک ربع قرن است که حکومت اسلامی و لطف الله تشکیل شد، نظام قضای اسلامی هم هم لایحه‌اش، هم اون بخشنامه‌های مقطعیش، هم قانونی که کمیسیون داخلی مجلس می‌گذروند، اینا تقریبا 25 سال است که قضای اسلامی داره شکل میگیره تا انشاءالله مرحله کمال برسه. در طی این 25 سال در بسیاری از موارد این تصادفهایی که شده، زد و خوردهای شده، حوادث تلخی که پیش آمد، قتل خطری است. این کاری به بالغ و غیر بالغ ندارد، منتها حکم بالغ که مشخص بشه، حکم غیر بالغ هم روشن میشه. قتلها اگر عمدی بود قصاص است، که خب آیه شامل شده نفس به نفس، چه قتل نفس چه قتل طرف. اگر شبه عمد بود باید خود شخص دیه بپردازه، اگر خطأ محض بود باید عاقل دیه بپردازه. این سه تا مسئله است مربوط به بالغان و عاقلان. سبی چون عمدش خطاست، همونطوری که قتل خطایی و تصادفهای خطایی بالغ دیش بر عاقل است، قتلهای عمدی، تصادفهای عمدی سبی هم به منزله خطاست بر عاقل است. وقتی عمدش خطا بود، شبه عمدش هم خطاست، پس خطای او هم که خطاست. بنابراین بالغ عاقل اگر چونچه در زد و خورد قتلی کرد، یا در تصادفات قتلی کرد، یا خسارتهای مالی انجام داد، سه تا مسئله است، سه تا حکم جدا دارد. اگر عمد بود که قصاص است که از باب دیات خارجه، اگر شبه عمد بود که دیه است در مال خود او، و اگر خطا بود دیه است در مال عاقله. ولی این سه تا مسئله در جریان سبیه غیر سبی که غیر مبالغ و رشیده است، این که غیر بالغ است، عمد او خطاست، شبه عمد او خطاست، خطای او هم که خطاست. پس در همه موارد این موتور سوارها، این راننده ها، این زد و خورد کننده ها، اینا که بالاخره یک طرف مسئولیت زدن را یا تصادف را به عهده دارن، در همه این موارد سگانه عمد و شبه عمد و خطا، بستگان پدری باید دیه او را بپردازن، غرامت ها را بپردازن، خسارت ها را بپردازن. در طول این ربع قرن نه دستگاه حکومت اسلامی همچه حکمی را صادر میکنه، نه اونهایی که متشرعن این حکم برای اونها آشناست، و نه جامعه رو میپذیره. حکمیست اسلامی و دستگاه هم دستگاه اسلامی است، و غالب اینها هم که مسئولیت جزایی رو به دارن روحانیون تحصیل کردن، بعضی هم فقیه جامعه و شرائطن، ولی هرگز حکم نمی کنن به این که باید دیه این جنایت ها را بستگان پدری بدن، و نه فضا تحمل نمی کنه. سرش این است که نه اینکه این حکم شرعی نباید اجرا بشه، بلکه چجور در بعض از موارد میگوین به اینکه این منصرف به فلان فرد است، وقتی فضای نزول، جو نزول، شأن نزول آیه ملحوظ بشود، یعنی این منصرف به آن است. بررسی زمان نزول، فضای نزول، جو نزول، چه نزول آیه، چه نزول روایه، که در حقیقت همون باطن قرآن کریم است به صورت روایت در آمده، این مانع انعقاد اطلاق یا عموم است، منصرف بشود به همه اون سرزمین. نظام اگر نظام قبیلگی بود، تعهد متقابل بود که ما خسارت شما را به نظیر بیمه، این نظام قبیلگی نظیر بیمه رسمی است، طرفین تعهد کردن به نحو معاتات، حالا یا قباله می نویسن یا معاتاتی، یعنی فعل رسمی، توافق رسمی، سیره رسمی، عمل رسمی این است که اشتباهات اونها را اینها به عهده می گیرن، اشتباهات اینها را هم اونها به عهده می گیرن. چجور الان خسارت ها را بیمه به عهده می گیرد؟ مگر بیمه با تعهد حل نشد؟ وگرنه خب یه چیز مشروعی که نیست، زید قتل خطعی کرده دولت بپردازد، دیگری بپردازد، یعنی چی؟ اما وقتی تعهد شد، یه قرار داده شد که ماهانه اینقدر بپردازد که در هنگام غرامت و خسارت دیه رو اون بیمه بدد، بله میشه مشروع. نظام قبیلگی نظیر نظام بیمه‌ای عملی است، معاتاتی است که طرفین یه همچه توافقی دارن. در چنین نظامی، مثل الان که نظام بیمه هست، در چنین نظامی اگر روایتی آیه آمد که عاقله باید دیه را بپردازد، کاملا معقول است و مقبول. ما بیام این زمان و زمین را، این خصوصیت های اصلی را، تاریخی را، نظامی را بذاریم کنار، بگیم ما ایم و این آیه، ما ایم و این روایه، این ما ایم و این آیه، ما ایم و این روایه در خیلی از ماها هست. این رو امام فرمود نگو ما ایم و این آیه، ما ایم و این روایه، بگویم ما ایم و نظام فعلی و آیه، ما ایم و نظام کنونی و آیه. تنها شما نیستید، در اون نظام آمده. مطلب دیگر این است که ما باید بدونیم کجا جای ما ایم و آیه، ما ایم و روایه، و کجا جای این حرف نیست، کجا جای تثنیه است، کجا جای تسلیه است، کجا باید بگیم ما ایم و آیه. اونجایی که دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم، یقین داریم که نظامات اثر ندارد. فرمود حرمت علیکم الخمر، خمر حرام است، دروغ حرام است، خیانت حرام است، نگاه به نامحرم حرام است، زنا حرام است. اینا ما ایم آیه، نظامات چه اثر دارد؟ نظام به هر وسیله ای باشد، چه قبیلگی باشد چه غیر قبیلگی، نگاه به نامحرم حرام، اختلاط زن و مرد حرام، مصافحه زن و مرد حرامه. اینه یک کار مطلقی است، کاری به نظام ندارد که. اما وقتی بگوین تمام خسارتهای شما را بستگان پدری تو باید بدن، این ما رو متوقف میکند که ما نگیم ما ایم و آیه، ببینیم آیه چی میگوید، ما ایم و روایه، ببینیم روایت چی میگوید. اینی که امام رضوان الله علیه فرمودن زمان و زمین نقشی دارد، نه یعنی بالقول المطلق در جمیع امور که حتی خرمت علیکم الخمر معاذ الله زمان و زمین نقش دارد، نه. نگاه به نامحرم این چنین نیست که زمان و زمین نقش داشته باشد. این حرام ها الی یوم القیامه حرامه، اون حلال ها الی یوم القیامه حلاله. شما صدها حکم فقهی دارید که می توانید بگید ما ایم و آیه، ما ایم و روایه، بله درسته. اما پیام بعضی از احکام می بینید آدم متوقف می کند. به همین دلیلی که الان حکم، صدور حکم به دست علماست، طرفین حکم هم گاهی متشرعانن، حکم شریعت رو میپذیرن، ولی در تمام مدت تمام این احکام قتل خطعی با دسائس و حیل فنی آدرس داده شد به سمت قتل شبه خطع. اینا رو میبرن به سمت شبه خطع که بگن شبه عمد، که بگن خود شخص باید دیه بپردازد. خب حالا تصادف هایی که هست یقینا خطا است، بخشی از مهم از اونها. این که نقص فنی پیدا میکنه، این چه اطلاع داشتی همچه حادثی پیش میاد؟ در مواردی که یقینا قتل خطعی است، تصادف خطعی است، خسارت خطعی است، به هر وسیله هست این رو میبرن به سمت شبه عمد که خود شخص را محکوم بکنن به ادای دیه. این برای آن است که نه خود اون قاضی حاضر است بپذیرد که عاقل باید دیه بدهد، نه محکوم له و محکوم علی پذیرای چنین حکمی اند. این برای آن است که ما مجاز نیستیم بگوییم ما ایم و آیه، بله از زانیت و از زانیه ما ایم و آیه، از سارق و از سارقه ما ایم و آیه، یبدی لا یبدین زینتهن ما ایم و آیه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ما ایم و آیه، احل الله البیع و حرم الربا ما ایم و آیه، زکات و خمس و صلات و روزه و اینها ما ایم و آیه. صدها حکم تو فقه هست که ما اگر بگوییم ما ایم و آیه مجازیم. و هرگز امام رضوان الله علیه نمی فرماید که در این گونه از موارد ببین در چه زمینی نازل شده، در چه زمانی صادر شده.
با این مبنایی که تعریف کردید اگر کسی همین مبنا
اگر چون چه طبقات ارث رو نظام قبیلگی باشه بله، ولی نظام قبیلگی نیست. طبقات ارث چه کار به نظام قبیلگی دارد؟ خود این حکم نشون میداد که بار مالی یک کسی را طبقه سوم ارث باید بردازد، نه طبقه اول مثل فرزند و پدر و مادر، نه طبقه دوم ارث مثل برادر و خواهر، طبقه سوم ارث. این خب با حفظ جور در نمیاد، کارم یکی دوتا نیست. شما میبینید چند هزار نفر در سال پرونده تصادفات خطعی دارند. غالب اینها هم وقتی به نظام اسلامی رفته خود شخص را مجبور میکنن به دیه. حالا این شخص اگر اهل بیمه بود با بیمه قرارداد بست دیه میمرزد؟ نه نه، وگرنه خود شخص باید بپردازد. اونجا بیمه هم که میداد در حقیقت از اون ماهانه چیزی میگیرد. اما نظام ارث چی ربطه به این دارد؟ نظام ارث دارد که طبقه اول و دوم و سوم اینقدر ارث برند. یه مالیست رایگان خدای سبحان دارد به کسی میبخشد. این غرامت نیست، این تحمیل نیست. اما بگن پسر عموی جناب عالی در فلان شهر با موتور تصادف کرده، شما بیا اینقدر غرامت بده، اینو نه مجتهد حکم میکنه نه متشرع مقلد قبول میکنه، با اینکه همه اینا تو رساله ها خوندن. برای اینکه ایرو میگن بعید اسلامی همچه حکم بکنه. و در چنین استنباطی کسی نمیتواند بگه ما ای معایه. بنابراین تو اصول ما باید مرزا مشخص بشه. حالا الان اصطلاحا میگن از بیرون نگاه کردن، رو اصطلاح درونی خود و حوزوی خود ما همون کار اصول علم اصول باید مشخص بکند که ما که بحث مطلق و مقید داریم، بحث عام و خاص داریم، اطلاق گیری میکنیم، یعنی همه جا مجازیم بگوییم ما ای معایه. چجور در تفسیر مجاز نیستیم؟ در تفسیر مجازیم بگوییم ما ای معایه؟ یا باید شأن نزول هم ببینیم. اگه شأن نزول دیدی میگیم انما ولیکم الله مالکیه. ما ای معایه؟ ما ای معایه تطهیر؟ خب نخیر، ما ایمو شأن نزول آیه تطهیر، ما ایمو شأن نزول آیه انما ولیکم الله. خب روایت هم که همون آیه است. این طور نیست که روایت یه حکم قانونی باشه نظیر مجلس معاذالله، که اینی که امام سلام الله علیه فرماد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. پیغمبرم بر اساس ما ینتق عن الهوا که معاذالله از خودشون نمیگن، که این همون الهام است منتها به وسیله فرشتگان نه به صورت قرآن. خب پس چطور شما ما هیچ مجاز نیستیم بگوییم ما ایم خود آیه؟ بله اگه ما بودیم آیه که خب اطلاق میگرفتیم از انما ولیکم الله، نه مخصوصی از تعمیر بود. ما ایم آیه اطلاق میگرفتیم از آیه تطهیر، ما ایم آیه اطلاق میگرفتیم از بلق. ما ایم آیه یعنی چی؟ ما ایم آیه و شأن نزول. پس شأن نزول به آیه سمت و سو میدهد، شأن نزول به روایات سمت و سو میدهد. این را اصول باید مشخص بکند. البته مبادا کسی خدا نکرده سوء استفاده بکند بگد که پس این درباره احکام دیگه است. خیر، خود اصول مشخص میکند که نگاه به نامحرم اینجور نیست، خمر اینجور نیست، غیبت اینجور نیست، کذب اینجور نیست، راندخوری و رشوه خوری اینجور نیست. پیداست که اینها نظیر مطلقات دیگه است. مگر ما در آیات فراوانی نداریم که میگیم ما ایم آیه؟ اونایی که شأن نزول ندارد که آیه داد که لا یغتب بعضکم بعضا، حرمت علیکم الخمر، اینها آیه. ما ایم آیه؟ بله، خمر مطلقه حرام است، نگاه به نامحرم مطلقه حرام است، زمان و زمین ندارد. اما وقتی به آیه تطهیر و آیه ولایت و بلغ ما انزل و اینا رسیدیم، نمیگیم ما ایم آیه، که میگیم ما ایم آیه و شأن نزول. همونطوری که در تفسیر آیات ما دو مبنا باید داشته باشیم در دو مقطع، در یک جا وظیفه ما این است بگویم ما ایم آیه، از زانیت و بزانی فجد و هر جا شد، چه نظام قبیلگی چه غیر قبیلگی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چه اون وقت چه این وقت. اما در بخشای دیگر حتما باید بگویم ما ایم آیه و شأن نزول تا مشخص بشود. در بحث های فقه الحدیث هم به شرح زن در بعضی از روایات که روایات فراوانی هم هست، قسمت مهم فقه ما رو تشریح میداد، بگیم ما ایما روایت درست هم هست، صلات اینطوره، صوم اینطوره، زکات اینطوره. اما در بخشای دیگری نظیر این که پسر عموی جنابالی اونجا با موتور تصادف کرده، شما به اینجا قرارت بپرداز، اینی که در طی این روبقن امام هم رضوان الله علیه بودم، اون وقت دستگاه قضایی حکم نمیکرد که عاقلی باید دیه بدد، که الان هم همینطوره. در طی این 25 سال این همه مجتهدین، این همه قضات متشرع، اینا هیچ کدوم نیومدن پسر عمو رو محکوم کنن که پسر عموی در فلان شهر چون با موتور تصادف کرده تو بیا غرامت بپرداز. همه اینها سعی میکنن که این رو به سمت قتل شبه عمد برسونن، نه خطای محض، تا بگن دیه را خودت باید بپردازی. این پیداست که ما نمیتوانیم بگویم تحمل هل عاقل ما این روایت. این فلسفه فقه لازم نیست، اصول ما فلسفه فقه، یعنی اصول ما به تعبیر سیدن استاد مرحومای بروجردی قدس سره شریف، ایشون تعبیر فرمودن که اصول الحجت و فی الفقه بحث میکنند که چی در فقه حجت است. خب حجت فقه را اصول به عهده دارد. این اصول اگر روشن بشه، شفاف بشه، از لطیفترین علوم ماست. این مشخص میکند که یک مجتهد کجا مجاز است بگوید، یک مستنبط کجا مجاز است بگوید ما این روایات، کجا مجاز نیست که بگوید ما این روایات. همونطور یه مفسر، همینطوره یه مفسر کجا مجاز است بگوید ما ایم و آیه، کجا مجاز نیست که بگوید ما ایم و آیه، باید بگوید ما ایم و شأن نزول آیه. والحمدلله العالمین.